بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون و متشکر از عزیزانی که این محفل را به ذکر نام مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها منور و معطر کردن. شعر و اجرا و ادا و همه به حمد الله امروز در بخش‌های مختلف این برنامه جمع بود. یک جمله در باب این مناسبتی که به خاطر ولادت بانوی دو جهان و سرور زنان اولین و آخرین در کشور ما مقرر شده عرض کنیم، یعنی مسئله روز زن. روز زن یعنی نگاه درست و مقدر منطق به زنان که نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می ده. اون هم نیمی که اگر نگاه کاوشگر انسان بخواهد نقش اون نیم را مقایسه کند با نقش های دیگر، خواهد دید نقش این نیم حساسترین، ظریفترین، موندگارترین و مؤثرترین نقش هاست در حرکت تاریخ انسان و در سیر بشریت به سوی کمال. خدا اینجور آفریده. اگر بنای آفرینش انسان و جهان را به دو بخش کارهای ظریف و ریزکاری و بخش کارهای مستحکم و به تعبیر سازندگان بناها سفتکاری بگذاریم، اون بخش اول که ظریفکاری ها و ریزکاری ها و رشته رشته پروردن احساسات و عواطف بشر هست، این در دست زن و در اختیار اوست. گناه بزرگ تمدن مادی تضعیف این نقش و گاهی به فراموشی سپردن این نقشه. هر جایی که سخن از تضعیف خانواده است، نقش این بخش مهم نادیده گرفته شده. هر جا که سخن از بی‌اعتنایی به هنر مادری و هنر تربیت فرزند در آغوش پرمهر و محبت مادر است، این نقش نادیده گرفته شده. دنیای غرب این جرم بزرگ را دارد که این نقش را تضعیف کرده است و در مواردی نادیده گرفته است. بزرگی این گناه بخشی هم به این مربوطه که این حرکت فاجعه آمیز را با نام حمایت از زن انجام میده، در حالی که این حمایت از زن نیست، این خیانت به زن است و خیانت به انسان است. نقش مادر از دوران حمل و بارداری شروع می شود و تا آخر زندگی انسان ادامه داره. یعنی یک مردی که به دوران جوانی رسیده، از دوران جوانی هم عبور کرده، باز تحت تأثیر عطوفت مادر و محبت مادر و شیوه های خاص مادرانه مادره. و اگر زنان ما از لحاظ رتبه معرفتی و بینش و معلومات سطح خود رو ارتقا بدند، این نقش با هیچ نقش دیگری، با هیچ مؤثر دیگری از مؤثرات فرهنگی و اخلاقی تا آخر قابل مقایسه نیست. حالا یک وقت مادری است که از لحاظ معرفت سطحش پایینه، البته این نمیتوانه اثرگذاری کنه در دوران بزرگی. این گناه کم بودن معلومات یک انسانه، این نقص تأثیر مادری نیست. نقش مادر در تربیت انسان اینه، مادر است که فرهنگ را و معرفت را و تمدن را و ویژگی های اخلاقی یک قوم و جامعه را با جسم خود، با روح خود، با خلق خود، با رفتار خود منتقل میکنه به فرزند، دانسته و ندانسته. همه تحت تأثیر مادرانن. اون که بهشتی میشود، پایه بهشتی شدنش از مادره، که الجنتو تحت اقدام الامهات. این نقش مادر. حالا نقش زن به عنوان همسر، اون هم یک داستان بسیار طولانی دیگری است. اون دنیایی که زن را از داخل خانواده جدا میکنه و بیرون میکشه، با توهم، با وعده های توهم آمیز، او رو در مقابل نگاه هرزه و حرکت هرزه جامعه بی پناه میکنه، بی دفاع میکنه، میدان رو برای تعرض به حقوق او باز میکنه، هم زن رو تضعیف میکنه، هم خانواده رو نابود میکنه، هم نسلهای آینده رو به خطر میاندازه. این یک فاجعه آفرینه. هر تمدنی، هر فرهنگی که این منطق رو داشته باشه، فاجعه داره ایجاد میکنه. و این امروز در دنیا اتفاق افتاده است و روز به روز هم داره بیشتر میشه. و به شما عرض کنم این از اون سیل‌های خطرناکی است که آثار تخریبی اون در بلند مدت ظاهر میشه و بنای تمدن غرب رو خواهد کوبید در هم و در هم خواهد فرو ریخت. در کوتاه مدت چیزی فهمیده نمیشه. اینا چیزایی که 100 ساله و 200 ساله خودش رو نشان میده و نشانه هاش الان داره بروز میکنه. این بحران های اخلاقی در غرب، اسلام زن را تکریم کرده است به معنای واقعی. اگر بر روی نقش مادر و حرمت مادر در درون خانواده تکیه می کند، یا نقش زن و تأثیر زن در خانواده و حقوق زن در داخل خانواده و وظایف و محدودیت های زن در داخل خانواده تکیه می کند، این به هیچ وجه به معنای این نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات عمومی و فعالیت های عمومی مردم منع کنه، به هیچ وجه اینجوری نیست. یه عده بد فهمیدن، کج فهمیدن، یه عده مغرض هم از این کج فهمی استفاده کردن که انهو یا باید زن مادر خوب و همسر خوبی باشه یا باید در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنه و تلاش اجتماعی کنه. اینجوری نیست قضیه. هم مادر خوب و همسر خوبی باشه هم در فعالیت اجتماعی شرکت کنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر یک چنین جمعی است، جمع بین شؤون مختلف. زینب کبری نمونه دیگر، زنهای معروف صدر اسلام، زنهای برجسته نمونه های دیگر. اینا در جامعه بودن، حضور داشتن. نفهمیدن مفهوم تکریم زن در اسلام همراه شده است با بدآموزی های القا شده به عنوان تکریم زن در تمدن غربی. اینا با هم آمیخته شده، یک جریان غلط ذهنی و فکری به وجود آورده. زن در داخل خانواده عزیز است، مکرم است، محور مدیریت درونی خانواده است، شمع جمع افراد خانواده است، مایه انس است، مایه سکینه و آرامش است. کانون خانواده که حوضچه آرامش زندگی پرچالش و پرتلاش هر انسانی است، به وجود زن آرام میگیرد و سکینه و اطمینان پیدا میکنه. این در داخل خانواده. اون وقت نقش او به عنوان همسر، نقش او به عنوان مادر، نقش او به عنوان دختر خانواده، هر کدام از اینها یک فصل طولانی داره در تکریم. این بنابراین حقیقتاً یک بازنویسی و بازگویی و بازبینی باید کرد در زمینه ارزش زن و کرامت زن در نظر اسلام. این یک مطلب. یک مطلب دیگر این است که ما این بزرگوار رو با زبانهای ناقص خودمون توصیف میکنیم. امروز هم شعرهای عزیز ما همین مضمون رو بارها تکرار کردن که ما با این بیان ناقص، با این دید قاصر، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو توصیف میکنیم. این دید ناظر به اون مقامات معنوی نیست، چون ما در اختیار نداریم اونها رو، نمیفهمیم، درک نمیکنیم. یک تعبیراتی گاهی گفته میشود که خیلی همین تعبیرات دقیق نیست. مثلا عرش خدا زیر پای تو، خب یعنی چه؟ عرش خدا چیه؟ اینا روشن هم نیست خیلی. همینطور یک تعبیریست، چون میخوان تکریم کنن، تعظیم کنن و واقعیت مطلب در ذهن کوچک ما نمی گنجه، از یک چنین تعبیراتی استفاده میشه. گاهی خوبه، گاهی هم خوب نیست، گاهی درسته، گاهی هم درست نیست. این را هم عرض کرده باشه. خب حالا بخشی از قضیه برای ما قابل فهمه. من میخوام روی یک نکته کوتاهی از این بخش تکیه بکنم. من میخوام عرض بکنم ارزش فاطمه زهرا سلام الله علیها به عبودیت خداست، بندگی خدا اینه. اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسی است که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد صدیقه کبرا نمی شد. اساس بندگی خداست. نه فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر فاطمه که مبدع و سرچشمه فضائل همه معصومین اوست و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها قطره هایی هستند از دریای وجود پیغمبر، او هم ارزشش پیش خدا به خاطر عبودیته. اشهد ان محمدن عبده. عبده و رسوله. اول عبودیت اوست بعد رسالت او. اصلا رسالت او این منصب والا به او داده شده به خاطر عبودیت، چون خدا سنیع دست خود رو میشناسه، مخلوق خود رو میشناسه. مگه در زیارت از زهرا عرض نمی کنیم امتحنک الله قبل ان یخلقک؟ در علم خدای متعال عمل من و شما معلومه که چیست. ما در مقابل گناه قرار می گیریم، در مقابل هوس قرار می گیریم، در مقابل پول قرار می گیریم، در مقابل نام نیک قرار می گیریم. آیا به خاطر به دست آوردن اینها حاضرین از شرف خود، از ایمان خود، از تکلیف خود، از امر و نهی الهی درباره خود صرف نظر کنیم یا نه؟ این اختیار ماست. چه راهی رو انتخاب خواهیم کرد؟ اون وقتی که گفتن یک سخنی برای انسان ضرر مادی دارد، اون وقتی که یک حرکتی هوس‌های انسان رو برآورده می‌کنه، هوس گناه آلود را، ما سر دوراهی قرار می‌گیریم. کدام راه را انتخاب خواهیم کرد؟ راه هوس را، راه گناه را، راه پول را، یا راه پاکدامنی را، راه تقوا را، راه بندگی خدا را؟ یکی از این دو را انتخاب خواهیم کرد. انتخاب ماست، اختیار ماست، اما خدای متعال میدانه که ما چی را اختیار خواهیم کرد. این در علم الهی است. اگر شما اون انسانی هستید که این قدرت در شما وجود داره که در مقابل کوهی از ارزش‌های مادی و برآورنده هوس‌ها بایستید محکم و تکان نخورید، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. خدای متعال بیهوده به مریم اینقدر لطف نمی کنه. این کلام قرآنه، این بیان قرآنه. احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. او پاک دامنی خود رو حفظ کرد با همه وجود. شایسته این شد که مادر عیسی بشه. حضرت یوسف در عین جمال، در عین جوانی، در عین برخورداری از عزت مادی در خانه عزیز مصر، پا گذاشت روی هوس خود، شایسته اون مقام والایی شد که خدا به او داد، یعنی پیغمبری. خدا این رو میدانه که این بنده این چنین جوهری داره، این چنین اراده خود را صرف راه او خواهد کرد، چون میدانه اون وقت برای او مسئولیت‌های بزرگ و سنگین دیگری را که هر کدام باز به نوبه خود اجرهای بزرگ داره برای او در نظر میگیره. امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لامتحنک صابره. خدای متعال میدانه که فاطمه زهرا در دوران زندگی چگونه انتخاب خواهد کرد، چگونه اختیار خواهد کرد و چگونه قدم خواهد برداشت. عبودیت خدا معیاره. این شد برای ما خط روشن، من و شما برادران عزیز، خواهران عزیز که هستید، من و شما باید دنبال عبودیت خدا باشیم. تمجید از فاطمه زهرا نتیجهش باید این باشه. خب حالا ما با شما برادران عزیز مداح مواجهیم. شما کسانی هستید که از زبان شما و حنجره شما امواج نورانی و معطر مدیحه دختر پیغمبر و ائمه خدا علیهم السلام ساطع میشه و بر دل مخاطبانتون مینشینه. این خیلی ارزشه. من بارها تو همین جلسه، ما این جلسه رو با همین دوستان، آقای سازگار و بقیه دوستان، الان 20 و چند سال این جلسه رو داریم، از سال 62 63 62 به نظرم این جلسه برقرار، هر روز هر سال در یک چنین روز. بارها این مطلب رو به شما عرض کردیم، رتبت مداحی و منبر مداحی یکی از با شرافت ترین رتبه ها و منبر هاست. خیلی در این زمین ما صحبت های زیادی کردیم که حالا دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. امروز هم به حمد الله اقبال مردم، اقبال جوان ها به نوای مداحان اقبال خوبی است. مردم میبینید استقبال میکنند، علاقه نشان میدن، اجتماع میکنن، محبت میکنن، پول میدن. خب این یک شد یک موقعیت. موقعیت وقتی حساس شد، وظیفه حساس میشه، خطیر میشه. یک آیاتی رو اول این جلسه تلاوت کردن این قاری عزیزمون، این خیلی آیات مهمی است. حالا من از قبل از این آیات عرض بکنم، یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. خطاب به زنان پیغمبره. هر که از شما گناه کنه عذابش دو برابره. چرا؟ زن پیغمبر چون زن پیغمبر است اگر گناه کرد عذابش دو برابره. و کان ذلک علی الله یسیر و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. اون طرف قضیه هم همینجور، اگر عبادت کردید، اگر کار خوب کردید، اگر عمل صالح کردید، دو برابر مردم دیگه به شما اجر میدیم. یعنی نماز زن پیغمبر به طور معمولی دو برابر نماز دیگران اجر داره، عبادتش دو برابر عبادت دیگران اجر داره. اگر خدای نکرده غیبت کسی رو بکنه، غیبتش دو برابر غیبت دیگران گناه داره. بعد این آیه‌ای که این قاری خوندن از اینجا شروع میشه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما اگر تقوا پیشه کنید مثل دیگه زنها نیستید، از بقیه زنهای دیگه امتیاز داره. اون وقت بعد دنبالش فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا تا آخر. خب این خطاب به زنهای پیغمبره، اما زنهای پیغمبر خصوصیتی ندارن. خصوصیت زنهای پیغمبر انتساب به پیغمبر. من و شما هر کدوم یک انتساب بیشتری، یک موقعیت خطیری و ممتازی در جامعه داشته باشیم، همین خصوصیت در ما هم هست. حالا نمیگم دو برابر، ادعا نمی کنم، اما فرق داریم با دیگر مردم. من از شما بیشتر. اگر ما خطایی انجام بدیم، خطای ما مثل خطای مردم عادی نیست، سنگینتره، سختتره. اگر ما خدای نکرده کسی رو به وادی ضلالت و گمراهی انداختیم، با عمل مشابه دیگری تفاوت داره. این مده ها اینه بدونه، بدانید چی میخونید، چی میگید. صدای خوش، آهنگ قشنگ، موقعیت ممتاز، تریبون خوب، اقبال فراوان. امروز هم که جوانها به حمدالله جامعه ما و کشور ما رو با صفای دل خودشون مصفا کردن، این همه جوان تو این کشور هست، اینا همه متوجه شماست. حالا چی میخواید به مردم بدید؟ اینی که من همیشه تأکید میکنم روی اون چه میخوانید و اون چنان که میخوانید توی جلسه مدعاها با افراد گوناگون، به خاطر اینه، حساسه. یک چیز دیگری که در بعضی از خوانندگان جلسات مدعاهی بنده اطلاع پیدا کردم، استفاده از مدح ها و تمجید های بی معناست که گاهی هم مضره. فرض کنید راجع به ابوالفضل سلام الله علیه صحبت میشه، بنا کنن از چشم و ابروی ابوالفضل تعریف کردن، قربون چشمت بگم که مثلا خب چشم قشنگ مگر تو دنیا کمه؟ مگر ارزش ابوالفضل به چشمای قشنگش بوده؟ اصلا شما مگر دیدید ابوالفضل رو؟ میدونید چشمش چجوری بوده؟ ببینید اینا سطح معارف دینی ما رو میاره پایین. معارف شیعه در اوج اعتلاعه. معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته، با مفاهیم غربی بزرگ شده، آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دوزانو جلو به علامه طباطبایی می نشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا، مرید معارف شیعه. معارف شیعه اینه، معارف شیعه رو در همه سطوح، از سطوح ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح بالاترین فیلسوف ها، میشه این معارف رو عرضه کرد. ما با این معارف نباید شوخی کنیم. ارزش ابوالفضل عباس به جهاد اوست، ارزش ابوالفضل عباس به فداکاری اوست، به اخلاص اوست، به معرفت او به امام زمانشه، به صبر و استقامت اوست، به آب نخوردن اوست در عین تشنگی و بر لب آب بدونی که هیچ مانعی وجود داشته باشه شرعاً و عرفاً. ارزش ابوالفضل به اینهاست. ارزش شهدای کربلا به اینه که از حریم حق در سختترین شرایطی که ممکنه انسان تصورش بکنه دفاع کردن. انسان حاضره توی یک جنگ بزرگ و مغلوبه بره، احیانا در حرارت جنگ کشته هم بشه، که البته مقام خیلی والایی است، همه هم حاضر نیستن، شهدا و مجاهدین فی سبیل الله معدودن. خب در زمان ما هم به حمد الله شهدای برجسته‌ای داشتیم، اما این شهید شدن اینجوری توی اون میدان جنگ با شهید شدن در صحنه کربلا با اون غربت با اون فشار با اون تشنگی با اون تهدید به اذیت و آزار کسان انسان خیلی تفاوت داره. انسان خیلی اوقات میگه من توی میدان حاضرم جانمو بدم، اما خب چیکار کنم، بچه‌م داره از گرسنگی میمیره یا از بیدارویی میمیره. این میشه یک بهانه برای انسان. ملاحظه ناموس خودشو انسان گاهی بیشتر از جانش میکنه، ملاحظه بچه شیرخوارش رو بیشتر از جانش میکنه. انسان بره توی این میدان، بچه شیرخوارش هم باشه، زنش هم باشه، مادرش هم باشه، ناموسش هم باشه، همه اینا هم در معرض خطر قرار بگیرن و پاش نلرزه. ارزش ابوالفضل، ارزش حبیب ابن مظاهر، ارزش جون در اینهاست، نه در قد رشیدش یا بازوی پیچیدش. خب قد رشید که خیلی تو دنیا هست، ورزشکارای زیبایی اندام که خب خیلی هستن، اینا که ارزش نیست در معیار معنوی. چیه اینجور تعریفا؟ همین اون وقت تکیه کنن روش. حالا یه وقت یک کلمه، یه شاعری توی یک قصیده، توی 30 بیت 40 بیت یک اشاره ای هم به جمال حضرت ابوالفضل میکنه، خب اون یه حرفیست، اونو ما خیلی خشکی به خرج نمیدیم، حالا سختگیری کنیم. اما این که ما همش بیاییم تکیه کنیم، تکرار کنیم روی ابروی کمانی و بینی قلمی و چشم خمار، این که مده نشد و ضرر هم داره. مواردی خود شما ها میدونید دیگه، ضرر هم داره در یک فضاهایی خوب نیست. این هم یک مطلبه. و نباید بگذارید این منبر حالا 10 دقیقه شما، 20 دقیقه شما خالی بمانه از معارف. من بارها عرض کردم، امسال دیدم بعضی هم در محرم و در دهه فاطمیه، دیدم بعضی از برادران مداح به حمد الله رعایت هم کرده بودن این رو. در منبر مداحی حتما در اول یک فصلی اختصاص بدید به یا نصیحت یا معارف به زبان زیبای شعر. اصلا رسم مداحی هم از قدیم اینجوری بود، حالا خب یه مقداری اون رسم ها کم شده، مداح در اول منبر یک قصیده، یک 15 بیت 10 بیت کمتر بیشتر، فقط در نصیحت و اخلاق، خطاب به مردم با الفاظ زیبا، مردم هم میفهمن و اثر هم میگذاره. این اونیست که من یه وقت گفتم گاهی یک شعر یک مداح از یک منبر یک ساعتی ما اثرش گاهی بیشتره. البته همیشه یه نیست، گاهیست، اگر خوب انتخاب بشه و خوب اجرا بشه اینجوری خواهد. یه وقتی یکی از برادران مداح میگفت ما اگر از این شعرهای خوب شعرهای بزرگ و اینها انتخاب کنیم مردم نمیفهمن، مجبوریم. اینجوری هم نیست، من قبول ندارم. وقتی با زبان شعر با مردم حرف بزنیم، هرچه شعر پیچیده هم باشه، وقتی که کلمه مداح با اون هنر مداحی خود توانست این رو به مردم القا کنه و مخاطبه کنه، این در دل مردم اثر میگذاره. و غزلیات زیادی ما داریم الان تو دیوان صاحب، شما نگاه کنید، من یه وقتی یه چند تا از اینا رو به انتخاب همطور تصادفی به بعضی از برادرای مداح سالها پیش البته گفته بودم مثلا اینها رو برید دیوان صاحب، غزلهایی داره بسیار خوب، بسیار مفید، مؤثر در دلها، و اونم با زبان والای شعری کسی مثل صاحب تبریزی مثلا. دیگرانم دارم، یا معرفتی هستن بعضی از این شعرا که درباره ائمه علیهم السلام، امروز هم به حمدالله توی شعرها بود، راجع به عبادتشون، راجع به خضوعشون، راجع به تضرعشون، راجع به انفاقشون، راجع به جهادشون، بیانات خیلی خوب، خیلی زیبا. شعر رو از لحاظ هنری سطح خوب انتخاب کنید، چون اثرگذاره. شعر خوب، شعر هنری همون خاصیت عمومی هنر رو داره. خاصیت عمومی هنر این است که بدون اینکه خود گوینده حتی خیلی موارد توجه داشته باشه و غالبا بدون اینکه مستمع توجه داشته باشه اثر میگذاره. کار هنری اینه، خصوصیتش دیگه. شعر، نقاشی، بقیه انواع هنر، صدای خوش، آهنگهای خوب که اینا همه هنر هست، اینا تأثیراتش روی ذهن مخاطب تأثیراتیست که من حیث لا یشعر به وجود میاد، یعنی بدون این که مخاطب متوجه باشه اون اثر رو در اون میبخشه. این بهترین نوع اثرگذاریست. شما ببینید خدای متعال برای بیان عالی ترین معارف فصیح ترین بیان رو انتخاب کرده، یعنی قرآن. خب قرآن رو میشد مثل حرفای معمولی، خدای متعال همین معارف رو، همین مطالب رو با حرفای بیان معمولی بگه، اما نه، خدا این رو ریخته در قالب فصیح‌ترین و زیباترین بیان هنری که خود قرآن هم میگه نمیتونید مثل این بیارید، یعنی مثل لفظش، مثل ساخت هنریش نمیتوانید بیارید. معانیش که خب معلومه. امیرالمومنین خطبه های نهج البلاغه رو نگاه کنید، آیت زیبایی است. خب میشد درست معمولی حرف بزنه، نه، از بیان هنری استفاده میکنه. و بعد و فنحن امراء الکلام، خود این بزرگرا گفتن ما امیران سخنیم. واقعا هم امیر سخنن. امیر سخن یعنی بیان رو به بهترین وجه، شیواترین وجه، شعر خوب، شاعر خوب، الحمدلله کم هم نداریم، انتخاب کنید، مفاهیم خوب. و نکته آخرم که دیگه وقت گذشت از این حرفا، با شما برادرها خیلی داریم، آهنگ. من شنیدم مواردی از آهنگای نامناسب استفاده میشه. حالا فلون خواننده مثلا فرض کنید طاغوتی یا غیر طاغوتی یه شعر عشقی مثل چرندی رو به یه آهنگی مثلا، حالا ما بیایم تو مجلس امام حسین برای عشاق امام حسین آیات والای معرفت رو بریزیم توی این آهنگ و این آهنگ خونده، خیلی بده. خب آهنگ بسازید خودتون، آهنگ بسازید. این همه ذوق، این همه هنر یقینا در جمع علاقمندان به این جریان کسانی هستن میروانن آهنگای خوب بسازن، مخصوص مدایی، آهنگ عزا، آهنگ شادی، آهنگ شادی هم جداگانه است. اینم عرض بکنیم این جلساتی که حالا معمول شده که برای روزهای عید تشکیل میدن، بنده مخالفم نیستم، بدم نیست که دست میزنن دونم دونم چه میکنن. اگر از رادیو بشنویم که بنده خودم گاهی از رادیو شنفتم شعر درست گوش نکنم، خیال میکنم دارن سینه میزنن. هم لحن سینه زنیست، هم اون دستی که میزنن مثل زدن رو سینه. این چه شادی جو؟ اگر چنانچه برای روزهای شادی آهنگهای مناسب، نه آهنگهای مبتذل، نه آهنگهای طاغوتی، نه آهنگهای حرام، شیوه های خوب انتخاب کنن. اینجور نباشه که چون عادت کردیم به روزخانی، حالا روز شادم که میخواییم حرف بزنیم لحنمون بشه لحن روزخانی. به قول قدیما میگفتن فلانی هر چی میخونه مثنوی در میاد، هر آهنگی رو که شروع کنه مثنوی میشه. اینجوری نباشه. به هر حال میدان شما میدان وسیعی است، میدان کار، میدان اثرگذاری است. امروز مداحان جوان هم به حمدالله خیلی هستن، اقبال جوان ها هم خیلی زیاده. این مزرع بسیار مستعد و قابل بذرافشانی است. اگر خوب بذرافشانی بشه تأثیراتش، محصولش فوق العاده با ارزش خواهد بود. و از این فرصت استفاده کنید، استفاده کنیم، نظام اسلامی استفاده کنه، شعر خوب، آهنگ خوب، مضمون خوب، اجرای خوب، صدای خوب، این یه چیز استثنایی و فوق‌العاده‌ای خواهد بود. خداوند انشاءالله که به همه شما توفیق بده. خیلی متشکریم از برادرانی که تشریف آوردن، به خصوص آقایونی که از راه‌های دور تشریف آوردن، آقای مؤید، آقای کلامی، آقای اکبرزاده، بقیه دوستان.